نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. این که فکر کنیم همیشه پدر مادرها خیر و صلاح بچه هاشون رو میخوان لزوماً حرف درستی نیست. بعضی وقتا کارهایی از پدر و مادرها سر میزنه که آدم انگشت به دهن میمونه. سلام، من امینم و به یک اپیزود دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم یکی از پرونده‌های جنایی امریکا رو بررسی بکنیم که از قضا مظنونین و مقتولین پرونده هر دو ایرانی هستند. ماجرا از سال 2007 شروع میشه، جایی که حمید دانا ساکن و مقیم امریکا برمیگرده ایران تا ازدواج بکنه. حمید با دخترعمه خودش یعنی نرگس شفیراد ازدواج میکنه و دست دختر رو میگیره و میبرتش خارج. توی بعضی از منابع اومده که نرگس فرزند خونده این خانواده بوده. البته صحت و سقم این ماجرا هیچ وقت تایید یا تکذیب نشده و صرفاً یک روایتیه که من خواستم بهش اشاره بکنم. سال 2007 که این دو نفر ازدواج میکنن و توی امریکا ساکن میشن، خیلی ازدواج موفقی نداشتن. همیشه دعوا میکردن، سر و صداشون بلند بوده، که خب البته میشه گفت یکی از دلایل این دعوا اختلاف 17 ساله حمید و نرگسه. حمید 17 سال از نرگس بزرگتر بوده و این اختلاف سنی زیاد شاید یکی از دلایل اختلاف این دو نفر بوده. بعد از اینکه اینها توی ازدواجشون به مشکل میخورن، خانواده حمید از سر دلسوزی و بر اثر یک تفکر اشتباه میان میگن که اگر شما مشکل دارید توی ازدواجتون، بیاید بچه دار بشید. بچه نمک زندگیتون رو از این رو به اون رو میکنه و از این حرف. بالاخره این دو نفر اولین و آخرین بچهشون رو در سال 2009 به دنیا میارن. یک پسر که اسمش رو میذارن دانیل. دانیل فامیلی پدرش رو هم میگیره و میشه دانیل دانا. با به دنیا اومدن بچه اختلافات این دو نفر تموم نمیشه. در نهایت در سال 2011، یعنی وقتی که دانیل فقط 2 سالش بوده، نرگس و حمید از همدیگه جدا میشن. نرگس اون موقع 32 سالش بوده و حمید 55 سالش. با سابقه که این دو نفر داشتن توی دعوا و درگیری، قاعدتاً هزانت دانیل هم یک مورد دیگه از مشکلات این دو نفر میشه و دادگاه هزانت تا سال 2015 ادامه پیدا میکنه. نرگس سرپرستی کامل دانیل رو میخواست، اما حمید به دلیل لجبازی با نرگس هزانت کامل رو بهش نمیداد. خلاصه که اصلا همکاری نمیکرد توی دادگاه ها. از طرف دیگه نرگس مزاحمت‌های زیادی برای حمید و خانواده‌اش ایجاد می‌کرد. همین مزاحمت‌ها باعث شد که حمید از اون شکایت بکنه. بعد از این شکایت، نرگس هم متقابلاً از حمید به دلیل آزار و اذیت و همکاری نکردن شکایت کرد. زندگیشون همینطور پرتنش و بیمارگونه بود. این وسط حمید یک کارگاه خصوصی استخدام کرده بود تا بتونه مدارکی به دست بیاره و به دادگاه ثابت کنه که نرگس مادر قابل اعتماد و باثباتی نیست. جدا از این کارآگاهه، یه پرستار بچه هم برای دانیل گرفته بود که نرگس به شدت به اون حسادت میکرد. در حقیقت با تمام این اختلافا نرگس نمیخواست طلاق بگیره، اما حمید میخواست هر جوری که شده نرگس رو طلاق بده. حتی بهش گفته بود که از نظر مالی هم تأمینت میکنم، اما نرگس راضی به طلاق نبود. اینم بگم که البته حمید همواره به نرگس خیانت میکرد و نرگس از این ماجرا خبر داشت. گفتم که دادگاه های هزانت دانیل از سال 2009 تا 2015 طول کشید. بالاخره در 16 جولای سال 2015 قرار بود که دادگاه نهایی تشکیل بشه تا حکم نهایی رو برای هزانت دانیل اعلام بکنه. یک روز قبل از برگزاری دادگاه، یعنی 15 جولای ساعت 3 صبح، یک خانومی تماس میگیره با آتش نشانی و میگه که من در حال رانندگی با ماشینم بودم، کنترل ماشین رو از دست دادم و الان ماشینم آتیش گرفته، لطفاً بیایید کمک. آتش نشان ها میان، میبینن که یک خانومی کنار ماشینش اولورش نشسته و گردن و صورت و دست و بالش سوخته، حدود 30-40% سوختگی داره و مادر که همون نرگس شفیعی بوده به آتش نشان ها میگه که بچم تو ماشینه و درها قفل شده و من نمیتونم اون رو بیرون بیارم. آتش نشان ها هم شیشه ماشین رو میشکنن و در ماشین رو باز میکنن، اما میبینن روی صندلی ایمنی کودک چیزی نیست. حدس میزنن که به خاطر شوکی که از تصادف به این خانم دست داده ممکنه که دچار توهم شده باشه. به خاطر همین خیلی توجهی به حرفاش نمیکنن، سوار آمبولانسش میکنن و میفرستنش بیمارستان و خودشون مشغول میشن به خاموش کردن آتش ماشین. همینطور که آتش رو خاموش میکردن متوجه میشن که بدن بیجون یک کودک بین صندلی عقب و جلو قرار گرفته، تقریبا بدن نیمه سوخته است و دور چندین لا ملافه پیچیده شده. بعد از اینکه آتش خاموش میشه یک بوی بنزین غیر طبیعی به مشام آتش نشان ها میخوره که خب براشون عجیب بوده. به خاطر همین پلیس رو در جریان میذارن و وقتی پلیس میاد شروع میکنه به مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات از آتش نشان‌ها. آتش نشان‌ها میگن که بدن کودکی که توی ماشینه غرق بنزین بوده، یعنی انقدر بنزین روی این بدن ریخته شده بوده که حتی لباس‌های زیرش هم غرق بنزین بوده و اگر یه ذره ما دیرتر میرسیدیم تقریباً چیزی از این بدن باقی نمی‌موند. از طرف دیگه میگن که آتش سوزی از خارج ماشین از سمت راست شروع شده و کسی که تلاش کرده ماشین رو بسوزونه یکم ناشی بوده و احتمالاً به خودش هم آسیب زده. خب ما میدونیم که نرگس خودش بیرون از ماشین بوده و خودش هم یه مقداری سوختگی داشته. ساعت 5 صبح همون روز، یعنی 2 ساعت بعد از وقوع حادثه، پلیس میره بیمارستان تا با نرگس صحبت کنه. نرگس با توجه به اینکه سوختگی درجه اول داشته، اونم حدود 30-40%، اما بهوش بوده و میتونسته با پلیس صحبت بکنه. پلیس در صحبت کردن با نرگس میخواسته یک دلیل منطقی پیدا بکنه که چرا ماشین انقدر بوی بنزین میداده، چرا خودش خارج از ماشین بوده و این سوالاتی که الان احتمالاً توی ذهن شما هم شکل گرفته. نرگس شروع میکنه به تعریف کردن ماجرا. میگه که من دانیل رو از مهد کودک برداشتم و تصمیم گرفتیم که با همدیگه بریم به ساحل. ساحلی که می‌خواستیم بریم 4 ساعت از خونمون فاصله داشت، به خاطر همین سوار ماشین شدیم و حد زدم که ممکنه پمپ بنزینی سر راهمون نباشه. 2 گالون بنزین پر کردم، گذاشتم صندلی جلو کنارم، دانیل هم روی صندلی عقب نشسته بود. داشتم سیگار می‌کشیدم که اشتباهی کردم و سیگار افتاد روی بنزین‌ها و ماشین شعله ور شد. داستانی که نرگس تعریف می‌کنه با ماهیتی که ما الان میدونیم متفاوته. چطور بنزین روی بچه ریخته، چرا منبع و منشأ آتش سوزی خارج از ماشین بوده، چطور ساعت 3 صبح در حال حرکت بودم و نرگس میگه که من بچه رو از مهد کودک برداشتم، چطور ممکنه که با لحاظ کردن اون 4 ساعت هم ساعت 10 و 11 شب باید دانیل رو از مهد کودک برداشته بوده و این داستان اصلا منطقی نیست. پلیس همین شواهد رو میبینه و بدن دانیل رو میفرستن برای کالبد شکافی. بعد از کالبد شکافی متوجه میشن که میزان بسیار زیادی، حتی 10 برابر تحمل بدن یک انسان بالغ در بدن دانیل دیفینیدرامین بوده. از طرف دیگه پلیس شروع میکنه به کنکاش در زندگی نرگس و حمید. متوجه میشه که نرگس دقیقاً روز قبل از حادثه، یعنی 14 جولای، از کارش اخراج شده بوده. خیلی بدهی داشته، نتونسته بوده کرایه خونش رو پرداخت بکنه و مالک براش حکم تخلیه گرفته بوده. از طرفی 2 روز بعد از اخراج شدنش، یعنی فردای روز حادثه، قرار بوده که دادگاه هزانت تشکیل بشه و با این شرایط اصلا امکان نداشته که هزانت دانیل به نرگس برسه. با توجه به همه این شواهد و مدارک، 2 هفته بعد از حادثه، در حالی که هنوز نرگس توی بیمارستان بستری بوده، پلیس اون رو به جرم کشتن دانیل متهم میکنه و به محض مرخص شدنش اون رو به بازداشتگاه منتقل میکنه. در طی بازجویی ها نرگس مدعی شده بود که مرگ دانیل کاملا تصادفی بوده و در محاسبه میزان دارو اشتباه کرده، اما پیام‌هایی که بین حمید و نرگس رد و بدل شده بود کاملاً نشون می‌داد که نرگس دقیقاً می‌دونه دانیل نیاز به چه مقدار دارو داره. یه مورد دیگه هم هست که برعکس ایران، دیفینیدرامین رو در امریکا برای التهابات تنفسی به کار می‌برند و نه برای سرماخوردگی. نرگس قبل از این توی پیغام‌هاش با حمید گفته بوده که دانیل دچار التهاب تنفسی، دچار آلرژی، در صورتی که حمید هیچ اطلاعی از این التهابات و آلرژی ها نداشته. به هر حال 4 روز هفته رو دانیل پیش حمید زندگی میکرده و 3 روز رو پیش نرگس. اگر مشکلی داشت این بچه، باید پدرش که 4 روز ازش نگهداری میکرد حتما متوجه اون میشد. نرگس هیچ وقت از انگیزه قتلش صحبت نکرد، هیچ وقت عذرخواهی نکرد و هیچ وقت هم اظهار پشیمونی نکرد. در نهایت دادگاه نرگس در سال 2017 برگزار شد و توی اون دادگاه هیچ کدوم از اعضای خانواده حمید و خود حمید شرکت نکردن و فقط یک نامه از حمید توسط وکیلش توی دادگاه قرائت شد که خیلی نامه غم‌انگیزیه. حمید توی نامش میگه که نرگس بالاخره تهدیداتش رو عملی کرد. همیشه من رو تهدید میکرد که یک کاری میکنم که شبها انقدر گریه کنی که نتونی بخوابی. الان شبها خواب میبینم که دانیل داره به زور دارو میخوره، نمیخواد این کار رو بکنه و من هیچ کاری از دستم بر نمیاد. من هر شب دارم کابوس میبینم و هر شب با گریه میخوابم و با گریه بیدار میشه. نرگس بالاخره زندگی من رو داغون کرد و به قولش عمل کرد. اگرچه نرگس هیچ وقت از انگیزه صحبت نکرد و نگفت که دلیل کشتن دانیل چی بود، اما با توجه به حرفای حمید میشه فهمید که نرگس صرفاً قصد داشته تا از حمید انتقام بگیره و از دانیل به عنوان یک ابزار برای گرفتن این انتقام استفاده کرده. بالاخره دادگاه سال 2017 نرگس رو مجرم میدونه برای مرگ دانیل و اون رو به 50 سال زندان محکوم میکنه. در حال حاضر هم نرگس داره دوران محکومیتش رو در زندان ایالت میریلند امریکا میگذرونه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگر به این سبک داستان‌ها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، همین زیر دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. اینطوری میتونید از آخرین ویدیوهامون با خبر بشین. حتما نظراتتون رو برامون کامنت بکنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین، علاوه بر لایک کردنش، اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. مرسی که با ما همراه بودید.